Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از اینکه در خدمتتان هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس بسیار خوشحالیم. روزتان بخیر. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات و مشکلات خواب هستیم که در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در مورد مسائل و مشکلات خواب در انسان‌ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، یک تعریف و معرفی از اختلالات و مشکلات خواب شد، انواع و اقسام مختلف خواب بیان شد، همینطور در مورد یکی از شایع‌ترین اقسام اختلال خواب یعنی بیخوابی صحبت‌های مفصلی صورت گرفت، به علل و دلایل و اقدامات کنترلی و معالجوی اشاره شد. راجع به بهداشت و صحت خواب و شرایط یک خواب خوب و صحی و مناسب هم صحبت‌های بسیار مفیدی شد. امید است که مورد توجه قرار گرفته باشه. امروز هم با ما همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس خانم دکتر سلمانی از وقتی که گذاشتین و این شرایط فراهم ساختین تا با شما گفتگو داشته باشیم. در بحث امروز در ابتدا اگر در مورد بعضی افرادی که مشکل بیخوابی دارن و مراجعات متعددم به پزشکان و دکتران معالج داشته، دوای مختلف مصرف کردن اما جواب نگرفته و به تعبیری بیخوابی مقاوم به معالجه و درمان دارن، یعنی با تمامی اقدامات و دواهایی که مصرف میکنن مشکلشان رفع نمیشه، این قسم از بیخوابی را چه کار باید بکنن؟ چی توصیه هایی دارین؟
بله، یک واقعیتش اینه که اینجور بیخوابی باید ارزیابی کاملی بشه و ما به این راحتی به یه نفر نمیگیم شما بیخوابی مقاوم به درمان داری. من توصیه‌ام اینه که باز هم یه نظر پزشکشون رو بپرسن، ارزیابی تکمیلی انجام بشه. یکی از چیزهایی که ما در افرادی که دچار افسردگی هستن، شاید علائم افسردگی واضح رو نداشته باشه و تو شرح حال باید این علائم رو ازشون بپرسیم، به دقت باید ارزیابی بشن و اگر وجود داره افسردگی یا اختلال استراب حتما درمان بشن. در غیر این صورت ما درمان‌های دارویی و غیر دارویی داریم برای درمان بیخوابی.
بله،
به این راحتی به یک فرد نمیگیم که تو برو با بیخوابیت کنار بیا و این مال خودت، مقاومی. اگر به درمان دارویی جواب میداد، درمانهای غیر دارویی داریم یا ترکیبی از هر دو به کار میبریم و بیخوابی چیزی هست که اگر درست باش برخورد بشه درمان پذیر هست.
مورد دیگه که متاسفانه بعضی افراد در زمینه خواب با او روبرو هستند ایست که مثلا به دلیل یک مشکل و مریضی دیگه اینا مجبور هستند که شبها چند نوبت از خواب بیدار شوند، مثل آقایانی که مشکل پروستات دارن یا اونایی که بیماری دیابت یا مرض شکر خون و قند خون دارن. بعضی اینها خب به همین دلیل چند نوبت از خواب باید بیدار شوند، برای دفع ادرار باید تشناب و مستراح برن. وقتی که اینا برمیگردن براحتی خوابشان نمیبره. این باعث اختلال خوابشان میشه. اینا باید چیکار بکنن خانم دکتر؟
برای اینجور افراد ما یه سری توصیه ها داریم. یکی این که حتما چند ساعت قبل از خوابشون محدود کردن مایعات دریافتیشون هست. حتما چای و اون چیزهایی که ادرار آمد، مایعاتی که ادرار آوره رو نباید قبل از خوابشون استفاده کنن. مایعات مخصوصا یه سری از میوه هایی که درصد آب بالایی دارن رو چند ساعت قبل از خواب نباید استفاده کنن. با این حال اگر تو طول شب برای رفتن به سرویس بهداشتی بیدار میشن، باید حداقل نور ممکن تو محیطشون باشه. همون چراغ روشن شدن چراغ دستشویی که خب نورش ممکنه زیاد باشه میتونه باعث یه سری تغییراتی تو بدن بشه که خواب رفتن مجدد فرد رو مختل کنه. حداقل نور ممکن فرد باید بره به اندازه‌ای که دچار حادثه نشه و بره دستشویی و برگرده. اینا کمک میکنه به این که بیخوابی در طی شب فرد پیدا نکنه.
بله.
و اینکه بعضی از داروها حتما با پزشکشون مشورت کنن. یه سری از داروها هستن که داروهای ادرار آور هستن و مصرف اونا تو شب میتونه باعث این علائم، تشدید این علائم فرد بشه و اونا هم بهتره که بهتر است که ساعت مصرفشون تغییر کنه. اگه همه اینا رعایت شد باز هم فرد مشکل داشت، حتما باید از نظر بیخوابی ارزیابی بشه. ممکنه علائمی از بیخوابی باشه، همون بیدار شدن های مکرر طی شب و دیر خوابیدنشون. حتما باید ارزیابی بشن اگه با رعایت این نکات بهتر نشدن و درمان بشه.
خانم دکتر، بعضی افراد مراجعه میکنن میپرسن که گهگاهی ما در خواب حالتی داریم که بیدار میشیم، تصمیم میگیریم که بخیزیم، اما نمیتونیم بخیزیم، بلند شویم، حس میکنیم که نمیتونیم و یک حالت بیحسی و بیحالی داریم. ای هم جز اختلالات خواب است؟ علتش چیست؟ اینا چی کار باید بکنن؟
بعد این علائمی مربوط میشه به فلج خواب. ما یه عبارتی به اسم فلج خواب داریم، یعنی فرد ذهنش مغزش بیدار میشه ولی نمیتونه حرکت کنه و هنوز تو اون حالت آتونی یا حالت کاهش تون عضلات توی خواب رو داره، نمیتونه دست و پاشو تکون بده ولی بیدار هست. به این میگیم فلج خواب.
بله.
فلج خواب در بسیاری از افراد طبیعی و نرمال وجود داره، در درصد قابل توجه افراد وجود داره، ممکنه تا خیلی از افراد تجربهشو کرده باشن. یه سری عوامل میتونه باعث ایجاد این عارضه فلج خواب بشه، مثل فرد دچار محرومیت از خواب باشه، تعداد ساعت خوابش به هر علتی کم بشه، مسافرت بره، نتونه بخوابه، شیفت کاری داشته باشه، هر چیزی که باعث بشه تعداد ساعت خواب فرد کم بشه و فرد خواب کافی نداشته باشه میتونه این علائم فلج خواب رو بیشتر تو فرد بروز بده و بیشتر تجربهش بکنه. یا استرس های روزانه.
بله.
و عوامل دیگر. فقط نکته مهم اینه که اگر فرد فلج خواب دارد آیا علائم دیگری هم دارد که نشان دهنده اختلال خواب باشه یا نه. فلج خواب در کنار یه سری از علائم دیگر میتواند نشان دهنده یک اختلال جدی خواب باشه. چی است؟ اگر فرد پرخوابی زیادی داره همراه با همین فلج خواب، پرخوابی های زیادی داره، حملات خواب غیر قابل کنترل داره، در طی روز داره فعالیت انجام میده، یه جایی نشسته داره توی جلسه صحبت میکنه ولی یه دفعه دچار حمله خواب میشه.
بله.
اگر دچار یه سری توهمات در ابتدای خواب یا هنگام بیدار شدن از خواب داره، این توهمات منظورمون چیه؟ یعنی یه چیزهایی که وجود ندارد رو ببیند، بشنود یا حس بکنه، فکر میکنه یه موجودی تو اتاق، حس بکنه یا شنوه. این توهمات اگه وجود داشته باشه به اضافه اون پرخوابی، به اضافه فلج خواب و به اضافه یه سری علائمی که فرد مثلا موقع هیجانات زیاد دچار ضعف عضلات بشه و حالت افتادن بخواد بیفته، اگه این همه مجموعه این علائم بود چرا فلج خواب مهم هست و میتونه نشون دهنده یک بیماری به اسم نارکولپسی باشه که خیلی مهمه و نیاز به ارزیابی داره.
خانم دکتر، آیا الگو و نمونه و شکل خواب افراد ارثی است؟ یعنی ممکنه افراد از پدر و مادر خود در خانواده و فامیل یک شکل و نمونه خاص و الگوی مخصوص از خواب داشته باشه؟
بله، یه درصدی از بعضی از مشخصات خواب میتونه ارثی باشه یا شخصی باشه. مثلا تعداد ساعت خواب مورد نیاز هر فردی ممکنه با فرد دیگه متفاوت باشه و مخصوص خود فرد باشه، نمیتونیم یه ساعت مشخص رو برای جمعیت کلی در نظر بگیریم.
تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما آماده ساختن.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. در مورد قضیه بهداشت خواب، رعایت اصول بهداشت خواب به درمان بیخوابی‌های خفیف و متوسط میتونه کمک بکنه و یکی از نکاتی که در اون بهش توجه میشه این هستش که از بیمار میخوایم که به مدت 2 هفته زمان خوابیدن، زمان بیدار شدن، تعداد دفعات بیداری در طی شب، مدت بیداری در طی شب و به همین ترتیب تعداد خواب‌های طی روز و مدت خواب طی روز رو یه جا ثبت بکنه و از مریض در ضمن توصیه بهش میکنیم که این رو زمان خوابیدن دقیقاً انجام نده، یعنی فردای اون روز توی ساعتی که زمان خوابیدنه، چون فکر کردن به این مسائل و در واقع درگیری ذهنی با اونها استرس ایجاد میکنه که با خواب تداخل داره، در طول روز از فرد میخوایم که 24 ساعت گذشته رو ثبت بکنه که این رو برای 2 هفته انجام بده، برای اینکه این کمک میکنه که هم پزشک معالج یه تصور درستی داشته باشه از اینکه، یعنی در واقع یه دریافت درست از وضعیت خواب بیمار داشته باشه، همین که بیمار فقط تصوراتش رو عنوان نکنه، واقعیت ها رو اینطوری خیلی بهتر میتونه عنوان بکنه. ولی در این حال توصیه میشه که بیخوابی اگر که شدید باشه باید حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنن، چون اولا خیلی از بیخوابی ها اولیه نیستن، یعنی اینها ثانویه به سری بیماری ها هستن و با شرح حال درست از بیمار، با بعضی از آزمایشات خاصی که برای بیمار انجام میشیم، میتونیم خیلی وقتا بیماری زمینه فرد رو تشخیص بدیم و حتی بیخوابی های شدید در ضمن به کمک واقعا یه پزشک احتیاج داره که بتونه در این پروسه درمان با بیمار همراه باشه.
تشکر و سپاس عزیزان شرمنده از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب، در مورد حالات مختلف خواب صحبت‌های مفیدی کردند که امید است مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، در این قسمت اگر در ارتباط با اختلال وقفه‌های تنفسی در خواب، یعنی بند آمدن نفس که نفس یک لحظه بند میآید، یک معلومات بتین تشکر میکنیم، چون وقفه و بند آمدن های نفس موقع خواب یکی از شایع‌ترین مشکلات است و ما در این زمینه میخواییم که معلومات لازمه داشته باشیم.
یکی از بیماری های خیلی مهم و خیلی خب به هر حال به نسبت شایعی که هست در مورد اختلالات خواب، همون وقفه های تنفسی حین خواب هست. وقفه‌های تنفسی حین خواب یه سری علائمی داره که من اون رو خدمتتون عرض می‌کنم که باهاش آشنا بشیم. خورخوری شبانه مهمترین علائم، شاخص‌ترین علائمیه که اینا دارن. علاوه بر اون ممکنه که بعضی از افراد بگن ما تو طول شب ناگهان نفسمون میگیره و با شدت تنگ نفس از خواب بیدار میشیم. البته این با چرخ حال دقیق‌تر گرفته بشه به وقفه تنفسی بخوره. صبح که بیدار میشن صبح سرحال نیستن. خیلی‌هاشون میگن ما سردرد صبحگاهی داریم، خواب‌آلود هستیم. صبح که بیدار میشیم خواب برامون کافی نبوده.
بله.
صبح که بیدار میشن دهانشون خشک شده، چون خیلی‌هاشون با دهان باز نفس میکشن. خشکی شدید مخاط دهان دارن و مجبورن که مایعات رو مصرف کنن. تو طول روز خواب آلودن، سرحال نیستن، احساس راحتی و سرحالی و شادابی ندارن. اینها افرادی هستن که به احتمال زیاد مشکل وقفه تنفسی حین خواب دارن. باید حواسمون به یه نکته باشه که یکی از اون علائمی که برای وقفه تنفسی در نظر میگیرن، یکی از مشخصات اینه که این افراد در معرض بروز بیشتری از فشار خون بالا، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی و حتی بیماری‌های عروق مغزی و غیره هستن.
بله.
حتی کسی که فشار خون بالایی داره که کنترل نمیشه، اون حتما ما باید و اینکه سنش جنسش، تو جنس مرد ما بیشتر وقفه تنفسی میبینیم، در سنین بالا شیوع بیشتری داره. افرادی که چاق هستن، دور گردن زیادی دارن، این افراد بیشتر معرض خطر بیشتری هستن برای بیماری. و مثلا اگر فردی با فشار خونهای مقاوم به درمان به ما مراجعه بکنه، حتما باید حواسمون باشه که آیا این وقفه تنفسی تو این فرد ممکنه وجود داشته باشه، اون مشخصاتش رو داره یا نه. اگر باشه حتما باید تشخیص و درمان بشه.
بله.
در مورد عارضه هایی که میتونه به وجود بیاره، خب یه سری عارضه ها رو همون ابتدا میتونه به وجود بیاره، مثل کاهش تمرکز، کاهش توجه، کم کم کاهش حافظه فرد، احساس میکنه یه چیزهای روتینی که قبلا مثلا خیلی کوچیکه ولی قبلا یادش میومده دیگه الان یادش نمیاد، واکنشش به یه سری از علائم ممکنه کم بشه، تمرکز و توجه فرد کم بشه، کم کم همونطور که گفتیم ممکنه علائمی از هایپرتنشن، فشار خون بالا پیدا بکنن، در معرض سکته های قلبی در طولانی مدت البته یا مغزی هستن، حواس باید باشن، میزان بروز دیابت توی این افراد بیشتر هست به خاطر اتفاقاتی که به خاطر وقفه های تنفسی مکرری هست که توی این افراد به وجود میاد. اینطوریه که فرد میخوابه، خور و پف میکنه، صدای خور و پفش هم اکثرا بلنده، بعد به مدت چند ثانیه که حداقل 10 ثانیه است، بعضی وقتا خیلی بیشتر 50 ثانیه 60 ثانیه یا بیشتر از یک دقیقه، تنفس فرد کامل قطع میشه یا نصف نیمه قطع میشه در حدی که اکسیژن خون میفته پایین. بعد یه پیامی به مغزشون میرسه که این فرد در معرض خطر هست، فرد به سطح بیداری نزدیک میشه و عضلات حلقش به حالت طبیعی برمیگرده. چون ما این خواب عضلات زبان، عضلات حلق شل میشه و این شل شدن باعث میشه که انقدر مجاری هوای فوقانی ما کم بشه، رو هم بخوابه و این وقفه ها رو به وجود بیاره.
بله.
اگر این وقفه ها در کل ساعت خوابی که فرد میخوابه بیشتر از 5 بار در ساعت اتفاق بیفته، ما اونو غیر طبیعی میدونیم. بسیاری از افراد هستن که ممکنه 30 بار، 40 بار، 100 بار در ساعت این وقفه تنفسی اتفاق بیفته براشون و اصلا خودشون متوجه این وقفه ها نمیشن. نکتهش اینه که خودشون بقیه علائمی که من گفتم متوجه میشن و متوجه اصلا نمیشن که تو خواب داره چه اتفاقی براشون میفته، مگر اینکه بیمارشون اونقدر شدید باشه که اطرافیان، کسایی که کنارش هستن، متوجه این وقفه های تنفسی بشن. میگن خور و پف های شدید داره، وسطش صدای خور و پفش قطع میشه و با یه خورناس بلند دوباره خور و پف شروع میشه و این تا صبح هی تکرار و تکرار و تکرار. نکته قابل توجه اینه که خور و پف رو یه موضوع طبیعی ندونیم تو خودمون، حواسمون باشه که یه مشاوره از پزشک بگیریم. اگر علائمی از وقفه تنفسی توی ما ببینن، حتما نیازه که یه تست خواب انجام بشه، اون وقفه های تنفسی با تست خواب اثبات بشه و اگر وجود داشت و شدتش قابل توجه بود، حتما باید درمان بشه.
بله.
و درمان اون میتونه از اون عارضه های زیادی که در موردش صحبت کردیم جلوگیری بکنه. درمان وقفه تنفسی یا خورخور شبانه، وقفه تنفسی خواب، درمان دارویی به اون شکل نیست. هنوز تو کل دنیا روی سری از داروها دارن، خیلی از ما میپرسن دارو ما بدین خوب بشیم، خورخور نکنیم و وقفه تنفسی دیگه نداشته باشیم. اینجوری نیست. یه سری داروها به طور تحقیقاتی روش کار شده ولی اصلا درمانش دارویی نیست. ما علت اون وقفه تنفسی رو اول باید به دست بیاریم. آیا انسدادی هست که در ناحیه گلو و حلق هست؟ آیا فرد زمینه آلرژی داره و نیاز به درمان داره یا نه؟ و همه اینا رو رد بکنیم. درمانش چند دسته از درمان‌ها برای این افراد داریم. یک درمان جراحی هست. درمان جراحی منظور ما جراحی ناحیه حلق، اون جاهایی که باعث انسداد در مجاری هوایی شده، ممکنه لوزه ها باشه، ممکنه کام نرم باشه که اونا تو بررسی ها مشخص میشه. یکی از درمان های دیگه وسایل داخل دهانی هستن که استفاده میشه، غالب گیری از دندان فک پایین و بالا انجام میدن، یه سری وسایل رو برای فرد میسازن که شبا این وسیله رو میذاره تو دهنش، این وسیله باعث میشه فک پایین فرد به جلو یکم کشیده بشه و حلق فرد، راه‌های هوایی فرد از اون پشت آزاد بشه و هم تو وقتی که فک پایین به جلو کشیده بشه، زبان هم کمی به جلو کشیده میشه و راه هوایی فوقانی باز میمونه و وقفه تنفسی اتفاق نمیفته.
بله.
یکی از درمان‌های مهم و خیلی کارآمد برای وقفه تنفسی، مخصوصا اگه وقفه‌های تنفسی از نوع شدید باشن، یه دستگاهی هست به نام CPAP. دستگاه CPAP به این شکل هست که یه دستگاه کوچیکیه، اندازه مثلا یه سایز خیلی اندازه یه تلفن ثابت در نظر بگیرین، با یه ماسکی روی صورت قرار میگیره و فشار هوا رو، همون هوای معمولی، اکسیژن یا هوای خاصی نیست، هوای معمولی رو با فشار وارد حلق فرد میکنه. اون حلق فرد که در طی خوابش رو هم خوابیده و بسته شده رو با فشار مثبت هوا باز نگه میداره و نمیذاره که اکسیژن خون فرد دائم و دائم و دائم طی شب پایین بیفته و همین عوارض رو، اون عوارضی در موردش صحبت کردیم و از روی بدن بر میداره و میتونه باعث درمان کامل وقفه های تنفسی حین خواب بشه.
ممنون و سپاس از توضیحات شما خانم دکتر. یکی از سوالات در مورد کسانی است که زیاد خواب‌آلود هستند، یعنی در طول شب، در طول روز، یکسره اینا در بسیار از ساعات خواب دارن، کسل و مانده و خوابالودن. یک آدمایی که به شدت احساس نیاز به خوابیدن و خورفتن دارن، این افراد مشکلشان چیست و اینا چی مشکلی دارن؟ دیگه ای که بعضی افراد خانم دکتر خورخور شبانه دارن، بعضی ها در خواب خود خوابهای ترسناک یا کابوس شبانه دارن و مرتب می ترسن، اینا مشکلشان چیست؟
اگر اضافه وزن داره، چاق هست، اگر دور گردن زیادی داره، یا اگر تو شب خور و پف میکنه، حتما باید ارزیابی بشه. مخصوصا تو بچه‌ها وقفه‌های تنفسی حین خواب میتونه باعث اختلال رشدشون و اختلالاتی تو سیستم مغزشون بشه که اصلا خوشایند نیست، و به طور خاص باید به بچه‌ها و به نوجوانان در مورد اختلال تنفسی توجه کنیم. اگر هم اینها رو ندارد باید ارزیابی بشه. علت پرخوابیش چیه؟
بله،
یا خورخور شبانه و کابوس‌های وحشتناک توی خواب هست رو با هم دارن. این خورخور شبانه میتونه پتر، گفتم میتونه اون شکل طبیعی خواب و اون فرم طبیعی خواب رو به هم بریزه و یه سری اتفاقای عجب غریب و طی خواب برای فرد به وجود بیاره. میتونه رویاشو به هم بریزه، خواباشو به هم بریزه. حتما خورخور شبانه، مخصوصا تو گفتم تو همه افراد، به خصوص توی سنهای پایین و سنهای بالا، حتما باید مورد ارزیابی قرار بگیره و تشخیص داده بشه آیا با وقفه تنفسی هست یا نه، و اگر بود حتما درمان بشه.
خانم دکتر، بعضی افراد در هر سنی، مخصوصا آدمهای کلانسال و پیر، شبها خواب خوبی ندارن، مرتب و مدام بیدار میشن و در طول روزم خسته و مانده و کسالت دارن، اینا چی کار باید بکنن؟
نیاز به یه ارزیابی کامل دارن، شرح حال کامل، معاینه فیزیکی کامل و اگر نیاز بود تست خواب. بعضی از افراد که با علائم بیخوابی مراجعه میکنن، همون وقفه تنفسی حین خواب که خیلی هم مهم هست رو دارن. ما باید اونو کنار بذاریم، باید علائم بیخوابیشون رو به طور کامل بپرسیم، بیماری های همراهشون رو به طور کامل اطلاع داشته باشیم.
بله،
اون شاخص توده بدنیش، همه اینا رو باید بدونیم، کنار هم بذاریم. و پیشنهاد من به طور مشخص اینه که این مراجعه به پزشک داشته باشن، تمام ارزیابی براشون انجام بشه و درمان مناسب براشون شروع بشه.
و به عنوان آخرین سوال خانم دکتری، که بعضیا معتقد هستن که دواها و داروهای خواب نباید مصرف شوند چون اعتیادآورن، یعنی وابستگی میارن و بعد از مدتی نمیتونیم اونا را الا بکنیم و ترک بکنیم و همیشه باید مصرف شود. آیا این باور و برداشت راجع به دواهای خواب آور درست است یا نی؟ و با توجه به ضرورت مصرف این داروها در بسیاری از آدمها، شکل درست مصرف اینمی دواها چه رقم است؟
داروهای خواب‌آور اگر به طور سرخود استفاده بشه، من خیلی از مریض‌ها رو می‌بینم که با مراجعه به داروخونه میرن و داروهای خواب‌آور رو می‌گیرن، اگر به طور سرخود و طولانی مدت استفاده بشه، بله می‌تونه دارویی باشه که وابستگی بیاره و فرد نتونه بدون اون بخوابه. ولی اگر زیر نظر پزشک با ارزیابی و کوتاه مدت در ابتدای درمان بی‌خوابی، ما از این داروهای خواب‌آور استفاده می‌کنیم که درمانمون شروع بشه و به اون قسمت اپتیموم یا اون قسمت بهینش برسه درمانمون، و بعد اون دارو رو میذاریم کنار داروی خواب‌آور رو.
بله،
اگر به جا و به درستی استفاده بشه اصلا وابستگی نمیاره و ما به راحتی میتونیم اونا رو قطع بکنیم. ولی مصرف خودسرانش، بله، می درد سرای زیادی رو برای ما و مریضامون داره.
تشکر و سپاس از خانم دکتر سلمانی. از شما عزیزان شنونده هم سپاس به خاطر همراهیتان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه. به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.